بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته اگر از خاطر نبرده باشین و یا اگر حضور داشتین، بحث بنده درباره تجزیه تحلیل حوادثی بود که در انگلستان اتفاق افتاده بود، انفجاراتی که در اونجا رخ داد و تجزیه تحلیل هایی که به این مطلب مربوط می شد. از زوایای مختلف سعی کردیم که مسئله رو بشکافیم و اینکه چرا عده‌ای از مسلمان ها به چنین شیوه هایی متوسل می شن. و عرضم کردم که گرچه خب تو جمع ما شاید کمتر کسی موافق با این شیوه ها باشه، ولی در هر حال تأثیراتی داره در بین مسلمان ها، حداقل باید پاسخش رو ما داشته باشیم. اون اتفاقاتی هم که افتاد از ناحیه کسانی بود که تربیت شده یه محیط پیشرفته انگلستان بودن، یه عده که اونجا بزرگ شدن، تحصیلاتشون در انگلستان بوده. بنابراین اینطور نیست که بگیم کشورهای عقب افتاده مثلا از افغانستان یا پاکستان گروه های طالبانی فقط چنین می کنند. نه، این یه واقعیت هست که این طرز تفکر، این طرز تلقی وجود داره. در هر حال برای ما به عنوان جمعی مسلمون لازمه که روشن باشه مطلب تا چه حد قابل تاییده از نظر قرآن هست. البته بعضی ها سعی میکنن اینا رو با دیدگاه های خودشون توجیه بکنن. عده‌ای خب دنیا رو از زاویه همین بهره‌مندی های مادی میبینن، هوا و هوس، و توجیهشون هم اینه که چون قرآن وعده حوری و لذات بهشتی داده، یه عده‌ای هم خب به عشق حوری ها جانشون رو کف دست میذارن و این عملیات انتحاری رو انجام میدن. این خیلی سخاوت میخواد که آدم مسائل رو انقدر پایین ببینه، چون خودشون دنیا رو از زاویه سکس میبینن، فکر میکنن این مسئله راحته که یکی جان نقدش رو به هوای یه چیز نسیه بخواد بیاد فدا کنه، حالا هر چقدر این وعده ها هم وعده های درخشانی باشه. کمتر توجه به واقعیت این قضایا دارن. اون کسی که به خودش بمب میبنده و جان خودش رو فدا میکنه باید فهمید که چرا این کار رو میکنه. بحث ما در این نیست که اینا دنبال حالا منافع دنیایی هستند یا به یک منافع بلند مدتی چشم دوختن. بحث ما بیشتر اینه که ببینیم چقدر این شیوه ها مؤثر هست. دفعه گذشته بحث کردیم که با وجود اینکه قرآن به طور روشنی چنین شیوهایی رو محکوم میکنه، چرا عده‌ای دستاویزهایی دارن برای این کار و چگونه در احادیث و روایات هست، فراوان هست زمینه هایی که بتونن بهش استناد بکنن و این اعمالشون رو توجیه بکنن. نمیخوام اون بحث تکرار بشه. عرض امروز بنده تجزیه تحلیل این مطلب هستش که کسانی که دست به این کار میزنن هدفشون اینه که به موفقیت برسن و معتقدن مثلا که این کارهای مثبتیه. میگن خب چه کار میشه کرد وقتی مسلمان ها در ضعف و ذلت هستن، اونها رو تحت این فشارها قرار دادن، سرنوشت کشورها رو عوض میکنن، سرانش رو اونا میان میذارن میبرن، بمباران میکنن شهرها رو، به ازای هر یه نفری که از اونا کشته میشه هزار نفر میکشن، ما که دولت هامون وابسته است، دولت های مردمی نیست، زورمون هم که به اونا نمیرسه، چیکار میتونیم بکنیم؟ خب بالاخره اینجوری یک ضربه‌ای بهشون بزنیم که بدونن که ما هم غیرت داریم، نمردیم. یه مقداری هم حواسشون جمع باشه، یه مقداری هم در تجاوزاتشون مثلا تعدیل بکنن، روحیه بدیم به مسلمانای دیگه و معتقدم هستن که خب بالاخره پیروز میشن دیگه. در هر حال اونایی که این کارا رو میکنن روی نتایج مثبتش حساب میکنن. حداقلش اینه که میگن افکار عمومی رو متوجه اسلام میکنیم، متوجه خودمون میکنیم. خب ممکنه آمارم بگیریم ببینیم همینطور هست. خیلی ها میگفتن ببین بعد از 11 سپتامبر تعداد قرآن هایی که مثلا تو کلیساها در کل محیط امریکا توزیع شد، مردم دنبال این بودن که این قرآن چیه، مسلمان ها به چه چیزی استناد میکنن، مثلا 10 برابر شده، 100 برابر شده. آیا الزاماً توزیع قرآن باعث ایمان مردم میشه؟ یا به فرضم اون یه تأثیر مثبتی داشته باشه که قطعاً داره، آیا اون تأثیرات منفیش که اسلام و مساوی سربریدن، مساوی خشونت، ترور تو افکار عمومی تبلیغ میکنند، اون تأثیرات رو نمیشه ندیده گرفت؟ بحث اینه که اصولاً تو نظام خدایی، توی جوامع انسانی چه چیزی به نتیجه میرسه، چه شیوه هایی موفق میشه؟ در هر حال اگر ما معتقدیم که جهان حساب و کتابی داره، خدایی داره، یه صاحبی داره این جهان و اون صاحب جهان براش یه نظاماتی گذاشته، همینطوری که تو جوامع عادی بشری تو هر کشوری یک سلسله مقرراتی هست، اگه کسی بخواد پیشرفت بکنه باید از اون مقررات تبعیت بکنه دیگه، اگه نکنه عقب میفته. یکی از دوستان میگفت که تو محیط امریکا صرف نمیکنه، تقلب صرف نمیکنه، چون به هر حال انقدر اطلاعات هر کسی رو دارن، همینی که تو سوابق آدم میره که نمیدونم قسطش رو نداده، چی کار کرده، چه خلاف و خطایی کرده، نمیتونه تو این جامعه پیشرفت بکنه. وام میخواد بگیره، هر کاری میخواد بکنه، سوابقش خب همه جا ثبت و ضبط دیگه نیست. پس باید مطابق نظامات یه جامعه زندگی کرد اگر آدم میخواد موفق بشه. آیا نظام یونیورس، نظام کلی خدا خیلی بیدر و پیکره؟ ما هر جور عمل بکنیم به نتیجه میرسیم؟ یا اونم بر خودش یه نظاماتی داره که اگر میخوایم موفق بشیم باید خودمونو منطبق بکنیم با اون نظامات، وگرنه عقب میمونیم، شکست میخوریم. حالا عرض من تو این جلسه اینه که ببینیم شیوه هایی که متکی بر خشونت هست، شیوه های سرکوبگرانه، شیوه هایی که ترور درش هست، شیوه هایی که برخوردهای خونین درش هست، اینا تو این نظام چگونه از نظر تاریخی، از نظر عملی، از نظر قرآنی، از نظر سنت پیامبر چگونه توجیه و تحلیل شده؟ یعنی همه بحث تاریخی میخوایم بکنیم خیلی اجمال، و هم تو ایران خودمون چگونه بوده، و هم قرآن این مسئله رو چگونه بررسی میکنه، سنت پیامبر چگونه بوده، و یکی دو تا نمونم از این که حضرت علی به عنوان یه مسلمون تربیت شده یه مکتب اسلام، کسی که از 9 سالگی مسلمان بوده و پیامبر بزرگ شده، شاگرد اول اسلام بوده، خب او این مسئله رو چگونه میبینه؟ از نظر تاریخی بخوام ببینیم، برگردیم به ابتدای اسلام. خب همینطور که همه میدونید مسلمون ها به شدت تحت فشار بودن دیگه، سمیه ها و یاسر ها می کشته نشدن، بلال چقدر شکنجه شد. آیا اینها باعث شد که اسلام تعطیل بشه؟ چون برخوردها خیلی خشن بود دیگه، خیلی خونین بود. پیامبرم برای که اینا زنده بمونن مجبور شد اینا رو 2-3 بار هجرت بده به حبشه و این ور اون ور. فشار رو آنچنان زیاد کردن که پیامبر احساس کرد که دیگه میخوان اون رو بکشن، متوجه شد به توطئه‌ای که علیهش بوده، قصدشون بر این بود که شبانه بریزن تو خونه پیامبر، از هر قبیله هم یه نماینده انتخاب کردن، دست جمعی بریزن همه با هم اون خنجرهاشون و شمشیرهاشون رو فرو کنن بر بدن پیامبر، که نگم کی کشت. یعنی طایفه بنی هاشم، خانواده پیامبر، اگه بخوان عکس العمل نشون بدن، اونا که حریف 10 تا 20 قبیله که نمیشن، همه مشارکت داشتن نیست که. خب پیامبر متوجه میشن، فرار میکنن. شبانه قبلا هم مسلمان ها رو فراری داده بودن. خب این برخورد خیلی خشن دیگه، یعنی سرکوب کردن در نطفه خفه کردن. آیا تعطیل شد اسلام یا همین عمل باعث شد که تاریخ اسلام به وجود آمد؟ مبنای تاریخ ما چیه؟ هجرت دیگه نیست؟ حالا هجری شمسی ما به صورت سال شمسی حساب میکنیم، سنی ها عربا قمری دیگه، ولی هجرت، هجری قمری، هجری شمسی. یعنی همین عمل که میخواستن با برخورد خشن، با برخورد تروریستی این مانع و اثر را بردارند، باعث شد که اصلا اسلام متولد شد. تاریخ ما از موقعی شروع شده که هجرت انجام شد. هجرت برای چی انجام شد؟ احساس خطر، احساس مرگ کردن. اگه اونا برخورد خشن و خونی نداشتن که پیغمبر نمی رفت از اونجا، مسلمان ها که نمی رفتن، معلوم نبود این آثار پربرکت به وجود بیاد. پس می بینیم که اصلا از اول برخوردهای خشن زمینه رشد و شکوفایی اسلام رو فراهم کرده. دفعه گذشته عرض کردم که خود اسلام بیش از همه قربانی ترور بوده. از 4 خلیفه اولی، منهای نخستینش که پیر مردی بود، ابو بکر، زود از دنیا رفت، هر سهشون ترور شدن. نه ترور عمر باعث شد که عمر حذف بشه، همچنان میدونید الان خب اهل تسنن بیش از همه خلفا به عمر اعتقاد دارن، نه ترور حضرت علی او را حذف کرد از صحنه. عشق و علاقه به حضرت علی مگه تعطیل شده؟ پس نتونستن او را با ترور، فکرش و اندیشش و سیرش و سنتش را تعطیل بکنه. ترور عثمان هم مشکلی را حل نکرد، نه تنها مشکلی رو حل نکرد، بلکه مشکلاتی رو به وجود آورد. بزرگترین مشکل حضرت علی در دوران حکومتشون مسئله تبلیغاتی بود که به خاطر کشتن عثمان انجام می شد. معاویه پیراهن خونین عثمان رو بهانه کرد که باید کشندگان عثمان رو تحویل بدی. این عکسی که خب چند ساله از این باطوی که تو زندان اوینه، او یه پیراهن خونین این دانشجوانی که حمله کردن به کوی دانشگاه بلند کرد که پشت جلد مجله تایم بود، چی بود، چاپ شده بود. خب این همه او رو اسیر کرد دیگه. خب پیراهن خونین عثمانم بزرگترین بهانه و سوء استفاده سیاسی برای معاویه و رژیم بنی امیه شد علیه حضرت علی. یعنی بزرگترین مشکلات رو یه ترور به وجود آورد و امکانم نبود که با اونها برخورد بشه. معلوم نبود کی کشته اون عثمان رو. میبینیم هیچ کدوم اینها مسئله رو حل نکرد. برخلاف اونچه که تصور میکردند، مشکلات دیگه ای آفرید. شاید از همه خشنتر برخورد سرکوبگرانه با امام حسین بود. من گمان نمی کنم در طول تاریخ برخوردی به این خشنی و سختی بوده باشه. معمولا تو جنگ ها خب یه تعدادی کشته میشن، یه تعدادی زخمی میشن، شکست میخورن، خب تمام میشه قضیه. آیا شما در طول تاریخ دیدید یه برخوردی رو که یکی از دو طرف به تمام کشته شده باشه، اونم با فجیع ترین وضع، اونم 70 نفر در برابر چندین هزار نفر، چندین ده هزار نفر؟ اینا هم امام حسین کشته شدن، هم فرزندانشون، هم برادر و برادرزاده هاشون، همه اصحاب، همه فامیل، نه اونم یه تیری اتفاقی بخورن. به بدترین وضع اینا رو کشتن، سراشونم بریدن، بعدم بدنهاشونم لگدکوب اسوا کردن، میخواستن خوب دق و دلی در بیارن، خورد بکنن، له بکنن اینا رو. بعد زن و بچه هاشونم اسیر گرفتن. دیگه چه چیزی از این سخته؟ آنچنان رعب و وحشت ایجاد کنه، کسی جرأت نکرد از اینا دفاع بکنه. همه اونا که نامه نوشته بودن 20,000 نفر دعوت کرده بودن به کوفه، آنچنان تبلیغات و رعب و وحشت بود همه جا زده. کجا در طول تاریخ دیدین یک کسی بمونه دست تنها و این طور تا آخرین نفرشون به فجیع‌ترین وضع کشته بشن؟ خب این دیگه موفق ترین پیروزیه برای جنابی که میخواد سرکوب بکنه. ولی چی شد که تمام نشد قضیه؟ نه تنها تمام نشد، به سرعت رژیم بنی امیه سقوط کرد. اگه امام حسین بود قرنها ممکن بود ادامه پیدا کنه، ولی یزید که افتاد، یزید دوم آمد استفاده داد، اصلا رژیم بنی امیه سقوط کرد. از تمام اون کشندگان هم مردم انتقام گرفتن، پدرشون در آوردن. نهضت هایی که به وجود آمد، نهضت توابین، سلیمان ابن سرد خزائی، همینطور پشت سر هم پرچم قیامی تازه برافراشته شد که همچنان ادامه داره. دو سال سه سال پیش رنده اون عزاداری توی جزایر گویان و ترینیداد رو براتون عرض کردم. تو این طرف نزدیک امریکا ایام محرم داره عزاداری هایی میشه که یه دهمش تو ایران نیست. اون گزارشی که این محقق امریکایی استاد دانشگاه نیویورک داده، رفته سه سال اونجا این برنامه های عزاداری، کجاست؟ از عربستان آمده ایران این وقایع، از ایران رفته هند، از هند رفته نمیدونم افریقا، از اونجا رفته به جزایر ترینیداد، اونجا ببین چه خبر، اون پیام ها چگونه. حالا این پیام قیام در برابر ظلم، کارگرها رو در برابر شرکت های استعماری انگلیس در جاوه، در بقیه کشورها همینطور نگه داشته، مقابله میکنن، مقاومت کردن، استقلال اونجا پیدا کردن. پس نشد سرکوب بشه. چه اتفاقی افتاد؟ چرا برخوردهای سرکوبگرانه موفق نیست؟ علتش چیه؟ بحث ما جستجوی اینه. من اول یه سری شواهد و نمونه ها خدمتتون عرض میکنم که اتفاق افتاده تو دنیا، بعد بریم دنبالش که پس چرا سرکوب موفق نمیشه، خشونت و ترور به نتیجه نمیرسه. برای خودش جهان یه مقرراتی داره، یه قوانینی داره، نمیشه خارج از اون قوانین آدم به توفیق برسه. حالا مثالهای جهانی در سطح جهان خیلیه، نمیخوام وقتتون رو بگیرم، فقط توی کشور خودمون بعضی از موارد رو بررسی میکنم، یه مقداری محسوستر و ملموستر هست. شما آشنا با افکار اندیشه های بهاییت هستید، نمیدونم خوندین، اولیش که باب ادعای باب بودن امام زمان میکنه، یعنی من واسطم، باب ورود به او هستم. بعد یواش یواش کارش میگیره، ادعا میکنه من خود امام زمانم. بعدش میبینه نه، مزه کرد، ادعای پیغمبری میکنه، بعدم ادعای خدایی میکنه که بعدم میگیرن تو زندان نوشته هاش هست دیگه، انا الله ضعیف، من خدای ضعیفم، انا الله المسجون، من خدای زندانی هستم. بعدم خب بهاءالله، خب کتاباشون آدم میخونه اصلا تعجب میکنه که آخه این چه مطلبیه، ولی چطور شده که الان این همه جمعیت بهایی هست؟ آخه این که مطلبی نیست. از تاریخ وقتی میخونه اینا آخه چی داشتن مگه؟ من چند سال پیش رفتم شیکاگو، اونجا سریم زدم به این معبدشون، در هر قاره جای اصلی دارن دیگه. بگذاریم که اصلا یه ایرانی ندیدم اونجا، اصلا احساس نمیشد که این از ایران برخواسته این طرز تفکر، به خصوص اون طبقه پایینش که در دیوارش تاریخشون رو نشون میداد، دیدم اسامی و عکس و تفصیلات همه شهداشون هست، اونایی که در دوران مثلا قاجار یا دوران اوایل رضا شاه اینا با اینا برخورد کردن، اونایی که کشته شدن، شکنجه شدن، زندان رفتن. دیدم عجب سرمایه‌ای برای خودشون درست کردن. چطور این برخوردهای حسی، برخوردهای فیزیکی که خواستن اینا رو از میدون بدر بکنن، به اینا حقانیت داده برای خودشون؟ قرآن که هم چیزی نگفته که هر کسی یه جور دیگه میخواد فکر کنه جلوشو بگیرید، بزنید، بکشید، زندانش بکنید. مگه نگفته که لا اکراه فی الدین؟ مگه نگفته لکم دینکم ولی دین؟ خب این همه پیغمبرم گفته که تو وکیل نیستی، حفیظ نیستی، پاسدار اعتقاد مردم نیستی، انسان ها خودشون آزادی دارن، راهشون انتخاب میکنن. کی گفت که اینا برخورد بکنن؟ درسته که یه دین ساخته شده ایست، انگلستان دست داشته، یه جریانیست که خب همه بهتر میدونید، ولی وقتی که برخورد غلط میشه، آزادی هاشون سلب میشه، میبینیم رشد میکنن. اگه به حال خودشون گذاشته بودن، به حال خودشون گذاشته بودن، معلوم نبودستن دوامی بیاره. ولی همین الان یک کسی که میره باهایی میشه، این سابقه رو میبینه که ما چقدر قربانی دادیم، چه انسانهایی به خاطر عقاید و افکارشون ایستادن، موند این طرز تفکر و همینجورم رشد کرده. امکاناتشون وقتی میبینیم گسترش در جاهای مختلف پیدا کرده. یا کسروی هم کتاب نوشت، حالا شیعه‌گریش، نمیدونم بهائی‌گریش، در مسائل دیگه کسروی هم ترورش کردن. آیا تمام شد با ترور کسروی؟ میشناسین که کسروی رو کتاباش حتما خوندین. کسروی از اون به بعد مطرح شد، تازه هنوزم اسمش هست، هنوزم تو از این کالیفرنیا، توی لس آنجلس، در بعضی از این نشریات میبینیم که استناد به نوشته او میکنن بعد از چندین سال. یعنی تازه مطرح شد، بزرگ شد کسروی، ولی میشد منطقا پاسخی داده بشه به نوشته های او. خب مردم هم میخونن و مردم خودشون قضاوت میکنن دیگه. دفعه گذشته سلمان رشدی رو اشاره کردم، مگه چقدر بود تیراژ کتاب سلمان رشدی؟ چند هزار تا بود. ولی وقتی که این تهدید انجام شد، چون افکار عمومی دنیا به خصوص بعد از تجربه قرون وسطی نمیتونه تحمل بکنه که یک کسی به خاطر عقیدهش، حالا هر عقیده‌ای میخواد داشته باشه، این تهدید به مرگ بشه. اینا یه تاریخچه طولانی پشت سرشون دارن، هزار سال سلطه قرون وسطی مسیحیت و دستگاه پاپ و کلیسا رو دارن، نمیخوان این همچین خطراتی تو جامعه پایه‌گذاری بشه. تیراژ‌های میلیونی پیدا کرد، به همه جای دنیا رفت. ما توفیق پیدا کردیم؟ یا اون چیزی که اون میخواست بگه که اگه با حال خودش گذاشته بودن، اونم یک متن بسیار پیچیده ی ادبی است که اصلا تو هزار تا آدم یکی میتونن اون متنا رو بخونن. یه سبک خاصی نظر نویسندگی هست، یک شیوه خاصی هست، ولی عمومی شد این کتاب، مردم دنیا اون چیزی که اون میخواست بهشون رسید. یا دکتر مصدق، هنوز میبینیم اسمش هست، هنوز افتخار میکنند، نه تنها ایرانی ها، دنیا افتخار میکنه. این کتاب، این امریکایی که نوشته بود چند وقت پیش، بخونید ببینید که چه افتخاری برای بشریت هستش. خب او رو هم سرکوبش کردن، تو اون دادگاه محکومش کردن و تبعیدش کردن و در اون قلعه احمد آباد از دنیا رفت. اون که شکست خورد نهضت ملی، هم خودش رو گرفتن اسیر شد، همه یارانش رو گرفتن محاکمه کردن، به کلی اون جریان نهضت ملی و ملی شدن نفت رو سرکوب کردن، تارومار شد اصلا نهضت ملی در ایران. ولی چطور شد که موند اندیشه او و فکر او موند؟ جریانات دانشگاه که تو مملکت خود ما هست، همون سال بعد از کودتای 28 مرداد که خب ایران نفتش رو ملی کرده بود، از دست انگلیس گرفته بود، و بعد گفتن که خب حالا یه کاری میکنیم دیگه، هیچ وقت جرأت نکنه ایران از این غلطا بکنه، نفت ایران رو بین‌المللیش کردن، قرارداد کنسورسیوم نفت قارت کردن، تقسیم کردن بین انگلیس و امریکا و هلند و فرانسه و نمیدونم دیگه. اگه ایران میخواد بلند شه، باید با دنیا حریف بجنگه دیگه، تمام اونایی که مشارکت داشتن. و بعدم قرار شد نیکسون بیاد ایران، معاون آیزنهاور بود، برای اینکه یه جاده رو صاف بکنن این دانشجوها میذار اعتراض میکردن. برای اولین بار ریختن تو دانشگاه، کماندوها ریختن، ارتشی حق نداشت به دانشگاه وارد بشه، دانشگاه استقلال داشت. رئیس دانشگاه به خاطر همین، خدا رحمتش کنه، دکتر سیاسی استفاده داد، با اینکه خودش خب آدم سیاسی نبود، ولی به خاطر ورود کماندوها به دانشگاه استفاده. سه تا دانشجو کشته شدن با سرنیزه، با همین سرنیزه‌هاشون کردن تو سینه و شکم دانشجوها، سه تا دانشجو کشته شدن. سه تا چیزی نیست در برابر این همه کشتارایی که می‌بینیم جای دیگه بوده یا بعد از انقلاب شده. سه قطره خون در واقع، شریعت رضوی و قنچی و بزرگنیا. همین قضیه به ظاهر ساده، سه تا دانشجو، این شد روز جهانی دانشجو، جهانی دانشجو. الان نهضت های دانشجویی در سراسر جهان روزشون همون 16 آذره. چطور شد که یه برخورد خشن که میخواست خفه کنن که جناب نیکسون داره تشریف میاره، خفشین به امریکا بگه ما خفه میکنیم هر کسی رو که بخواد حرف بزنه مسلطیم، چطور شد که یه جنبش دانشجویی پایه‌گذاری شد و آخرم این تظاهرات و این حرفا بود که اون رژیم رو چه تو داخل تو خارج از یه جا شروع شد دیگه. سه قطره خون بود فقط. آدم میگه چیزی نیست، واقعا هم سه تا کشته که چیزی نیست که در روز چقدر توی تصادفات کشته میشن، هزاران خطر هست توی جهان. اصلا خود رژیم قبل از انقلاب شما ببینید، خب سالیان طولانی بود که بالاخره خانواده ما مرحوم پدر اینا همش از این زندان و اون زندان، همش از بچگی میرفتیم ملاقات این بر اون بر تو زندان ها. کل اونایی که تو ایران دستشون از دور یا نزدیک بر آتش بود در کل زندان ها هزار نفر نمیشد، کل زندان های ایران. اونا که جدی بودن 100 نفر 200 نفر بیشتر نبودن، ملت همه مشغول همون زندگیشون بودن، خیلی قلیل بودن اونایی که سرشون بوی قرمه سبزی میداد و قول معروف مبارزه میکردن زندان میرفتن. تا یواش یواش اون سالای 50 مثلا کارهای چریکی شروع شد. اولا چرا کارهای چریکی شروع شد؟ دفعه گذشته عرض کردم تو دادگاه مرحوم پدرینا ایشون یه سخنی گفتن که این تاریخی شد مون. گفتن ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت میکنیم، با زبان مسالمت جویانه، با محکوم کردن ما بدونید تعطیل نمیشه این جریان، کسان دیگه‌ای به وجود خواهند آمد، یه ملت نمیمیره، ولی دیگه با این زبان با شما صحبت نمیکنند. یعنی وقتی یه گروهی که همه سن و سال بالا دارن، استاد دانشگاه هن، یه حزب معقول سیاسی هست با زبان ادب، با شاه هم که نامه می نویسن و ادبه، یه مبارزات پارلمانی قانونی حقوق بشری مورد قبول همه دنیا می کنن، وقتی شما تحمل نمی کنید سرکوب می کنید، آیه ملت که خفه نمیشه. و عیناً این کار اتفاق افتاد، اونا محکوم شدن، به دنبال شرکت های بانکزنی و حرکت های چریکی شروع شد تا سال 49 که جریان سیاهکل شروع شد و بعدم سالهای 50 که جنگ های چریکی شهری و مملکت یک پارچه شد آتش، همه رفتن دنبال اسلحه. شما فکر میکنین که چقدر کشته شدن از این دوتا گروه های اسلامی و مارکسیستی؟ بله، یکی گروه های چریک های فدایی خلق بود، گروه های چپ بودن مارکسیستی، یکی هم گروه های اسلامی بودن دیگه. حالا بگیم اون رژیم میگفت که خرابکاران اسلامی، سازمان مجاهدین خلق قبل از انقلاب. البته اینا جمع اون تعدادی که کشته شدن 300 تا نبودن، آمارش هست، جمع تمام کسانی که اعدام شدن تو درگیری یا کشته شدن 300 تا هم نمیشه، 300 تا نمیشه. ما حدود 1,000,000 تو جنگ کشته و مجروح و معلول اینا دادیم، 300 عدد. چطور شد که انقلاب میلیونی، تظاهرات و راهپیمایی های انقلاب میلیونی شد؟ بابا مردم که همه بیخبر بودن، تو این جریانات نبودن، چطور شد که کار به اونجا کشید؟ اینا که بیشتر از 200-300 تا کشته نشدن. آمار کسانی که قبل از انقلاب کشته شدن 367 تا بیشتر نیست، مجموع اونا که تو 17 شهری برای این برابر هم کشته شدن ها. اصلا کشته نداد انقلاب ما عملا در مقایسه با انقلابات دیگه، ولی چطور شد؟ اینا میدونید باید عمیقا رفت تحلیل کرد دیگه چه اتفاقی افتاد. من فقط یه مثالشو میزنم خدمتون. اسم حسن و محبوبه رو شنیدی نتمن دیگه نیست؟ کتابی دکتر شریعتی جزوی نوشت، حسن و محبوبه، حسن آلات پوش بود، محبوبه متحدین، دوتا با هم ازدواج کرده بودن. اسمش همون حسن و محبوبه، حسن و محبوبه. حسن دوست ما بود، همکارمون بود. این جناب حسن خان بچه های جنوب شهر بود، منطقه در واقع میدون خراسان، خیابون های خیلی جنوبی تهران دیگه، جنوب شرقی تهران، انقدر بیخبر بود از مسائل سیاسی، چشم و گوشش بسته بود که دوره دانشکده با یکی از دانشجویان که الان در 15 ساله که رئیس یکی از دانشگاه ها هست، ایشون بحث شده بود، او به شاه بد گفته بود، این جناب حسن خان دعوا شده بود که چرا غیبت میکنید، اسلام غیبت رو ممنوع کرده، یعنی حتی تحمل این که از شاه بد بگن نداشت، که خب ما سال بالایی بودیم، آمدن پیش ما که مثلا داوری بکنیم بینشون، که من توضیح دادم که نه، در اسلام هم این انتقاد علیه حاکمیت و ظلم و ستم این انتقاد تلقی نمیشه، توضیحات دادم، حالا کاری ندارم. بود همین آقا که انقدر بیخبر از جریانات سیاسی بود تو جامعه که انتقاد از شاه رو غیبت تلقی میکرد، سال 49 بیه برادرش رو گرفتن، حسینشون، 6 سال محکوم شد. این خانواده از اون خیابون زیبا جنوب شهر مجبور بودن برای ملاقات این هفته ای دو روز برن زندان قزلقلعه و زندان اوین و کمیته و اینا که اون موقع بود. یواش یواش چشم گوش این خانواده باز شد، اینا چند تا برادر بودن، 7-8 تا برادر و خواهر، دیدن خانواده های دیگه، این برخورد ها، خانواده ای که به کلی شوت بودن از این مسئله سیاسی، کارشون به اونجا کشید. همین جناب حسن که بعد دیگه عضو اون سازمان شد و عضوگیری شد تو خانه امن و کارهای چریکی، خودش کشته شد، بعدها خواهرش سرور کشته شد، برادرش مجتبا کشته شد، اقلن 20 نفر رو عضو اون سازمان کرد که همه اونها تو درگیری ها کشته شدن. خودش رئیس مستشاری امریکا در ایران رو ترور کرد، رئیس مستشاری امریکا در ایران، یعنی بالاترین مقام نظامی امریکا رو در ایران حسن آلاتپوش ترور کرد. میتونید باور کنید یه آدمی که میگفت به شاه نمیشه غیبت کرد، 40-50 نفر تو این خط کشید. از چه طریق حالش هنوزم هستن اون خانوادهشون، از بیخبرترین قشرهای جامعه اینطوری ساخت. بینید یه کار خیلی ساده است، اگه اون برخورد اولیه نشد و دوم خانواده، اصلا اینا کشیده نمی شدن تو این کار، در همون بیخبریشون می موندن. در واقع نشون میده که چی کار میکنه وقتی که یک فامیل یک برخورد ظالمانه ای باش میشه، این برادر داره، خواهر داره، پسرمو داره، همسایه داره، دوست داره، این تمام نمیشه. اینی که توی حدیث در پیامبر میگه بقیت و سیف، باقی مانده های شمشیر، اونا بیشترند، یعنی اونا که باقی میمونند بعد از یه برخورد خشن، تعدادشون بیشتر خواهد بود. بران همه اینا باعث شد که انقلاب به وجود آمد. چطور شد آخه انقلاب شد؟ وضعش که سر جای خودش بود. یادمه توی 17 شهریور من بودم تو اون قسمت جلو، تو همون طرف میدون جاله، یه کسی رو تو خیابون آشنا شده بودیم. من احساس کردم وقتی این سربازا خوابیدن و همه نشون گرفتن، فکر کردم که تیراندازی ممکنه بکنن از اون قسمت شمالی میدون جاله، چون دیدم اون نرده های اداره برق هست، اگه تیراندازی بشه راه فرار نیست. به این دوستمون گفتم که بریم اون طرف، اون طرف مغازه و حرفا بود، مغازه و مقداری کارگاه و اینا، که راه فرار باشه. این گفت مگه نباید دو مرتبه 7 و 40 سال درست بشه؟ یادتونه یکی کشته میشد، 7-40 ترحیمشون نیمد. و من رفتم اونجا، 3 نفر بودیم، 2 نفر رفتم اون طرف، 5 دقیقه بعد رگبار شروع شد که همه ریختن رو حمام، تو جوب افتادیم و بعد خودمونو کشیدیم، یک چیزی بود اونجا، یک انباری بود و رفتیم اونجا مخفی شدیم، حالا کار ندیدیم، بعد آمدن گرفتنو. در هر حال من نمیدونم چه به سرنوشت او آمد، ولی در حال همه به این رسیده بودن که مثل اینکه یه نفر حالا کشته میشه، دنبالش تازه ادامه داره، این یک بهانه ای میشه در واقع. خب همینا شد، یه مرتبه کل جامعه منفجر شد، یه انقلاب بی نظیر. حالا من کاری ندارم بد یا خوبا، من به عنوان واقعیت های تاریخی دارم میگم. ممکنه حالا بخوام قضاوت کنیم بگیم مثلا بهتر بود اینجوری نمیشد اینجوری میشد، کاری به اونا ما نداریم، ارزش گذاری نمی کنیم. بحث ما اینه که چطور میشه که یه جامعه‌ای به غلیان میفته، چطور میشه که یه جامعه‌ای همه به یه سمت و سو کشیده میشن، یکی میشه صد تا یه مرتبه، همه میان مشارکت میکنه. شما ببینید بعد از انقلاب هم همینطور، آیا این برخورده مسئله رو حذف کرده، مانع رو میشه ورش داشت یا از مانع باید پرید؟ برخورده، حالا من نمیخوام سیاسیشو بگم، برخورده راجب حجاب الان 27-8 ساله، آن چه که از دستشون برمی آمده علیه بدحجابی بیحجابی کردن، مسئله حل شده یا بدتر شده؟ آیا میشه گفت مثلا 10% بهتر شده، ارزش داشته؟ چی رو تونستن حل بکنه؟ آیا میشه اصولا یه جامعه رو همینطور که برعکسش هم بود، زمان رضا شاه به زور چادرها رو برداشتن، روسریه رو برداشتن، مرحوم پدر تعریف میکردن که موقع که رضا شاه رفته بود، محرمی بود مثلا اول محرمیشون، میگفتن میخواستن برن یه مسجدی جایی مثلا عزاداری ها میحرفا بود، از خونه شون اون خیابونه پاچنار اون موقع، حالا من یادم نیست تا کجا تا جنوب شهر رفتن، میگفتن یه مسجد من پیدا نکردم که جا باشه که برم اون تو، و برگشتم خونه همه جا پر. تا رفتش یه هفته بعد دو مرتبه، خیلی هم با عکس العمل بیشتر در واقع این اعمال تکرار شد. در هر حال مثال ها خیلی زیاده، هم تاریخ اسلام، هم تاریخ خودمون، تاریخ جهان، ببینیم که نه تنها برخورد خشن، خونین، سرکوبگرانه اثر نمی کنه، بلکه تأثیر معکوس میذاره. و چرا اینطوریه؟ چرا اینطور میشه؟ حالا از این به بعد من چند تا مثال قرآنی میزنم، بعد از سنت پیامبر و بعد از سخنان حکیمانه حضرت علی، ببینیم که اونا چگونه مسئله را دیدن. قرآن در یه آیه ایست راجع به فتح مکه، من حالا خلاصش رو خدمتو میگم، این تو سوره فتحه، مثلا به نام فتحه، چطور شد مکه بزرگترین مرکز عربستان فتح شد؟ همین پیامبر یارانش از اونجا بیرون کردن، اینا فرار کردن، شبانه هجرت کردن، چطور شد که فتح شد؟ میگه خدا نخواست، دستور عدم حمله نظامی به مکه رو داده، پیامبر بدون خونریزی مکه رو فتح کرد. تاریخو میدونین دیگه، بزرگترین پایگاه دشمنانش بدون جنگ فتح شد، با سپاه البته رفتن ولی با صلح وارد شهر شدن. قرآن میگه هو الذی کف ایدیهم عنکم، خدا نخواست اونا با شما حمله کنن و شما با اونها حمله بکنید، اینا همونایی هستن که موقعی که قدرت هم داشتن نذاشتن شما به مکه بیاین، نذاشتن قربانیتونو بکنید، ولی چون در درون اینا یه عده زنان و مردان مسلمون هست، مؤمن هست، و شما چون نمیشناسید اونها رو، ممکن بود خون اونها پایمال بشه. میگه لولا رجال مؤمنون، اگر نبودند مردان مؤمنی و نساء مؤمنات و زنان مؤمنی، لم تعلموهم، شما اینا رو نمیشناسید، نمیشناختید، ان تطعوهم، ممکن بود پایمال بکنید اینا رو وقتی حمله میکنید، فتصیبکم منهم معرتون بغیر علم، دوچار گناه میشدید رو نادانی، میزدید میکشتید دیگه تو سپاهه. بعد میگه لو تزیلو، اگه امکان جدا شدن و تفکیک بود، مؤمنین یه جا قرار میگرفتند، اونایی دشمنان شما، خب این اوکی بود، میشد این کار کرد، ولی چون مخلوطن، مشیت خدا بر این تعلق نگرفت که این درگیری انجام بشه. از این ما چه درسی میگیریم؟ غیر از اینه که نمیشه ترور کور کرد، نمیشه تیری در تاریکی انداخت، نمیشه یه هواپیمایی رو به یه ساختمان زد، اون تو حتی یه نمازخونه مسلمان ها داشتن، چقدر 200 خورده هم گفتن مسلمان بودن دیگه، اونجا نیست. حالا نمیخوام بگم بقیهش اشکالی نداشت، همه اونا که تو اونجا بودن مگه موافق بودن با اون رفتارهایی که حکومتشون داره؟ مگه شریک بودن؟ آیا مگه میشه همین جوری توی قطاری بمب گذاشت، توی اتوبوسی گذاشت که ما نمیدونیم کیا کشته میشن، پلوی ساختمانی بمب گذاشت نمیدونیم رهگذران کیا هستن. آیا میشه اینطوری این کار کرد؟ این آیه که خیلی صریحه داره نشون میده خدا نخواست برای اینکه در دل دشمن، در شهری که پایگاه دشمنه، هستن لابلای اینا، کسانی که بیگناهن و این بدون خونریزی هم انجام شد. پیامبرم که وارد مکه شد گفت من با شما همون کاری رو میکنم که یوسف با برادرانش، یوسف وقتی که آخر داستان خوندیم میگه لا تسریب علیکم الیوم، امروز هیچ، و به برادرانش گفت امروز هیچ گله ای از شما نیست، همه رو خدا ببخشه. یعنی پیامبر میگه همه شما برادران من هستید، اصلا گذشته ها گذشته، کاری به گذشته نداریم. چطور همه رو در واقع منقلب کرد و موفق شد که بدون خونریزی این کار هم انجام بده، پیروز شد. در واقع تو قرآن داستان یه ترور دیگه هم آمده راجب حضرت صالح هستش. میگه که تو شهر 9 تا گروه تبهکار بودن، کان فی المدینه تسعت و رفتن یفسدون فی الارض ولا یصلحون، 9 تا قبیله، 9 تا تیره تبهکار که یک سر اهل زورگویی و ستم به مردم و فساد بودن و هیچ کار اصلاحی نمی کردن. قال تقاسموا بالله، اینا با هم میگن بیاین به خدا سوگند بخوریم، لنبیتنه، که شب حمله بکنیم به صالح. جالبه میگه به خدا هم سوگند میشن به خدا، یعنی از یه موضع دینی، از یک بستر اعتقاد دینی با سوگند به خدا میخوان قتل بکنه. پس این مربوط به زمان ما تنها نیست که بسم الله میگن شلاق میزنن، دعا میخونن شلاق میزنن، اعدام میکنن به نام خدا. از اون موقع به نام خدا هم سوگند میشن کی رو بکشن؟ صالح پیامبر رو بیتوته بکن، شب بهش بزنن. ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله و اینا لصادقون. بعدم میگیم ما اصلا نمیدونیم عجب با چه اتفاقی افتاد، ما خیلی متاسفیم، ما تسلیت عرض میکنیم به اهلش، به خانوادش، میگیم ما اصلا بیخبریم، نمیدونیم. یعنی انگار نه انگار میزنیم ترورش میکنیم میکشیم، خودمونم به اون را میزنیم. برای چی؟ قرآن خواسته قصه بگه بر ما، این داستانا رو داره میگه، یه داره شیوه ها رو به ما آموزش میده. میگه و مکرو مکرن، چه نقشه هایی کشیدن، و مکر نامکرن، ما حساب داره کارمون، ما مکر داریم، اونا نقشه هاشونو کشیدن، جهان منم حساب و کتاب داره، نقشه داره. و هم لا یشعرون، اونا شعور درک فهم این قوانین و نظامات رو نداشتن، ندارن. میگه حالا ببین عاقبت مکرشون چی شد، داستانو میگه که خلاصه چطور خود اینا شکست خوردن. یعنی سابقه های تاریخیش قرآن داره نشون میده که این توطئه های ترور کور، غافل کشی از ناحیه مخالفین دین و پیامبران بوده، مؤمنین این کارا رو نمی کردن و چون خلاف حقه اونها نتونستن موفق بشن. من بعضی از نمونه هایی که هست خدمتتون میگم. تو قرآن وقتی یوسف از زندان آزاد میشه اول میگه نه اول باید تبرئه بشن، معلوم بشه داستان چیه. برای چی؟ میگه برای اینکه مردم بفهمن که ان الله لا یهدی کید الخائنین، خدا کید خائنین رو هدایت نمیکنه. یعنی چی؟ هدایت که مربوط به انسان هاست، کید یعنی نقشه ها، برنامه ریزی ها، توطئه ها، ترفند ها، یعنی کاری که بر اساس خیانته، با قوانین منطبق نمیشه، خدا اون نقشه رو نمیرسونه به نتیجه. هدایت رو در مورد انسان ها که به کارم برن میگن موشک هدایت شونده، موشک رو جوری تنظیم میکنن که هدایت بشه بخوره به یه مقصدی. اعمال ما هم بخواد برسه به یک نتیجه دیگه. تلاش هایی که ما داریم میکنیم نشونه گیری کردیم مثل یه موشک، اگه یکی جانشو میذاره بمب دستش، بی خودی که نمیخواد این کارو بکنه، این یه موشکیست که میخواد به یک هدفی اصابت بکنه، میخوام به اون هدف برسم، اسلام پیروز بشه، ملت من نامش سربلند بشه. آیا این میرسه؟ میگه چیزی که بر اساس خیانت باشه، خیانت یعنی کاری که خلاف خطاست، خدا اینو نمیرسونه، این موشک وسط را میفته، نمیرسه به اونجا. میگه میخواد این روشن بشه، اون زنها اون برنامه هایی که داشتن، توطئه هایی که داشتن، زلیخا داشتن، میخوام این ثابت بشه که کاری که رو خیانته به نتیجه نمیرسه. اول این روشن بشه، این درس به مردم داده بشه، بعد میخوام از زندان بیام بیرون. سوره محمد هم خیلی این بحث رو باز میکنه که خدا چگونه چیزی رو که خلاف راه حق باشه، ازل اعمالهم، اعمال گم میشه، این اعمال نمیرسه به یه جایی. میگه برعکس اونایی که تو مسیر حقن، اصلح بالهم، کارشون درست میشه، اصلاح میشه. چرا؟ ذالک به ان الله هو الحق، برای اینکه خدا حقه. و انما ید و ان الذين امنوا تبع الحق، میگه اونایی که کافرن دنبال باطل میرن، مؤمنین دنبال حقه. پس دنیا یه قوانینی داره، هر کی خودشو منطبقه با اون قوانین بکنه، خب اون به نتیجه میرسه. در کشور خدایی، کشور جهان، کسی که منطبقه به مقررات باشه امداد میشه. حتی به صورت فردی هم میگه که اگه کسی بهتون بدی کرد، میتونید عکس العمل مشابه خودش انجام بدید، ولی نه بیشتر. مواظب باشید این وقت بیشتر جلو ندید. میگه اگر همونقدر انجام بدید شما کمک میشید. میگه و من قتل مظلومن، هر کسی مظلوم کشته بشه، برای والدینش، صاحب خون در واقع، اجازه میدیم که این بهش تسلطی میدیم، یعنی او حق قصاص داره. فلا یسرف فی القتل، یادش باشه که اسراف نکنه ها. اگه یکی رو کشتن بگه نه این چه آدم مهمی بود، رهبر بود، چی بود، ده تا باید بکشیم، تارمارش بکنیم، چیکار بکنیم. نه، یکی انه کان منصورا، یادش باشه که اگه در مسیر حق باشه منصوره ها، نصرت داده میشه. دفعه پیش خدمتون عرض کردم که چیزی که ما اصلا روش حساب نمی کنیم، مسئله افکار عمومی هستش توی دنیا. اونچه که تو ذهن مردم میگذره از بمب اتم قوی تره. ما اگه کاری بکنیم که افکار عمومی دنیا اوکی روش نذارن، موفق نمیشیم. نمیخوام بگم حق رو بذاریم کنار. یه مثالی فکر میکنم دفعه گذشته خدمتون زدم، پیامبر رو به مکه راه نمیدادن مسلمان رو. یه بار تلاش کردن برن، حتی تا نزدیک مکه هم رفتن، همشون رو پس دادن. مکه دست قریش بود دیگه. پیامبر اعلام کرد تو همه شبه جزیره عربستان، ایها الناس، ما سال آینده میخوایم بریم حج، میخوایم دست جمعی بریم. تمام قبایل مشرک رو دعوت کرد، مشرکین هم کعبه رو طواف میکردن دیگه، فقط مال مسلمان ها نبودیش، ملی بود، ناسیونالیستی بود، اصلا عرب کعبه براش همه چیزه نیست. 10,000 نفر جمع شدن که برن کعبه رو زیارت بکنن با گوسفنداشون. یک شمشیرم نبردن، همه با دو تا پارچه سفید راه افتادن. 10,000 نفر آمدن طرف مکه. اگر تو اون فیلم هم دیدین دیگه، فیلم محمد، خب اینا با اون نیروهای نظامی آمدن، میخواستن پدر اینا رو در بیارن، اینا که مسلح نیستن. ببینید چه ریسک بزرگی پیامبر کرده. پیامبر با تمام مؤمنین دست خالی رفتن جلوی سپاه تا دندون مجهز، همه اینا رو میتونن قتل عام بکنن، هیچی ندارن اینا، ولی چرا نتونستن این کارو بکنن؟ پیامبر رو چی حساب کرد؟ ها؟ چرا مشرکین رو دعوت کرد؟ مگه اتحاد با مشرکین میشه داشت؟ چرا همه مشرکین رو؟ من نمیدونم آمار چقدر بوده، فکر میکنم مسلمان ها شاید 1,000 نفر هم نبودن، نمیدونم، اکثرا اونا. همه رو دعوت کرده همه شاهد باشید، ما که دست خالی هستیم، ما که شمشیر نداریم، ما میخوایم بریم کعبه رو ببینیم، کعبه ای که مقدسه، مورد قبول همه مردم دنیاست، مردم عربستان نیست. گوسفندار رو میخوایم بفرستیم برن قربانی بشن، چرا نمیذارن؟ اگه میخواست اینا رو سرکوب بکنه، همه شبه جزیره عربستان علیه قریش بودن و پیام پیامبر به همه جا پیچیده بود که حق با ایناست. اگه آزادشون میذاشت که بره، همه میگفتن ببین اینا که چند سال پیش 4 تا آدم بیشتر نبودن، 60 70 تا بودن، فرار کردن، چی شدن با 10000 نفر میخوان بیان. دو طرفش پیروزی بود. پیامبر اینو خیلی قشنگ دکتر شریعتی تو کتابش بیان کرده، از افکار عمومی داره استفاده میکنه. البته نذاشتن برن مکه، ولی قرارداد بستن. قریش مجبور شد اینا رو به رسمیت بشناسه، گفت امسال نیان، خواهش میکنم دو سه سال دیگه بیاین. یه چیزای موافق و مخالف، بزرگترین پیروزی رو پیامبر به دست آورد. سوره فتح راجع به همینه. فتح المبین که تو قرآن اومده، مکه اون سال فتح نشد، برگشتن مسلمونا، همه عصبانی بودن، اصلا میخواستن شورش بکنن. بخونین تاریخو که چقدر به پیامبر اعتراض میکنن، میجنگیم، میخوایم چیکار کنیم، فهمیدن نه برگردیم. حالا داستانا خیلی مفصله. فقط پیامبر یک پوانای سیاسی گرفت، افکار عمومی رو خرید، برگشتن. 3 سال بعد بدون خونریزی مکه رو فتح کرد، بدون خونریزی. از اون موقع اون 1400 سال پیش رو افکار عمومی حساب میکردن، افکار عمومی مشرکین. ما الان رو افکار عمومی دنیا حساب نمیکنیم، هر غلطی دلمون بخواد میکنیم، میگیم هو کر، حالا هر چی میخوان قضاوت بکنن، ما دنبال اسلامیم. چی دنبال اسلامیم؟ ما با این دنیا باید کار بکنیم. مگه میشه هر کاری که خودمون بکنیم این جا نیفتاده؟ هی میگیم حقوق بشر اسلامی، نمیدونم چی حقوق بشر، حقوق بشر دیگه، حقوق بشر اسلامی و غیر اسلامی نداریم دیگه. یه نظاماتی تو قرآن میگن آخه اسلام جور دیگه است، باید بیان ما حقوق بشر اسلام شما ها یاد بگیره. خب نمید، دنیا قبول نمیکنه این چیزی رو. همه رو علیه خودمون میکنیم، همه رو مقابل خودمون قرار دادیم. ببینیم که وقتی جهل باشه، وقتی که بیخبری باشه، خب چه نتایجی به بار میاد. تو قرآن 157 بار کلمه نصرت اومده که بیش از نیمیش نصرت خداست. یعنی چی؟ خدا میاد برای ما شمشیر بزنه، میاد دستمونو میگیره. اصلا این واژه نصرت رو بین روش کار بکنی، یعنی چی که خدا به ما نصرت میده؟ میگه ان تنصر الله ینصرکم، اگه شما خدا رو کمک کنید، خدا شما رو کمک میکنه. ما چطوری خدا رو میتونیم کمک کنیم؟ خدا چطوری به ما کمک میکنه؟ آیا جز اینه که یک سلسله قوانینی مقرراتی تو دنیا وجود داره که اگر ما منطبق با او بشیم میتونیم از اونا استفاده بکنیم؟ که یکیش افکار عمومیه، افکار عمومی نیروه دیگه تو دنیا، ایجاد زمینه است توی کشورهای دیگه، جلب قلوب اونها هستش. چیا هستش که میشه از اونها بهره بگیریم؟ توی سوره مائده 2 درس بزرگ به ما میده. یکی آیه 2، یکی 8. میگه یا ایها الذین آمنوا، آهای مؤمنین، لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام، مبادا دشمنی شما با این گروهی که جلوتون رو گرفتن نذاشتن برید مکه. چون آدم خودش رو توجیه میکنه، باید پدر اینا رو در آورد. اینا نمیذارن ما بریم خدا رو عبادت بکنیم، نمیذارن بریم قربانی بکنیم، دیگه چه دلیل از این بالاتر نیست؟ میگه مبادا دشمنی شما با اون کسانی که مانع دین و اعتقاداتشون شدن، شما رو جلوتون رو گرفتند، باعث بشه که ان تعتدو، تجاوز بکنید، و تعاونوا علی البر و تقوا، اگه میخوان به هم دیگه کمک بکنید، متشکل بشید، تیم جمع بکنید و دست را بندازید، رو کارای تقوا باشه، رو نیکوکاری باشه، مبادا به خاطر تجاوز و کارای خلاف با هم متحد بشید، نیرو جمع بکنید. تو آیه 8 همین سوره میگه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله، ای مؤمنین به خاطر خدا شما قیام کنید. قوامین یعنی بلند شده، انسانهایی باشید که به خاطر حق برخاستید، شهدا بالقسط، شما شاهدان عدالت باشید. حالا این گروه چیز هست، یهوه ویتنس میگن، ما باید یهوه ویتنس هست، یکی از این فرقهای مسیحیت. ما میخواییم برای یهوه، یعنی هم خدا، ویتنس های او باشیم. شبیه همین آیه است دیگه، ما الگوها و نمونه های یهوه، یعنی الله اوناست. قرآن میگه شما همون یهوه ویتنس باشید، نمونه آدم های خدایی باشید، و به خاطر عدالت، دنیا بگن اینا آدمای عادلی ان، علیه خودش پدر و مادر و مملکتش هم باشه عمل میکنه، براش عدالت مطرحه، نه این وابستگی ها. ولا دنبال اینم میگه مبادا اگه با گروهی دشمن هستید باعث بشه که عدالت نکنید. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا، شما عدالت بکنید. چی کار دارید اونا چجوری عمل کردن؟ هو اقرب للتقوا، این به تقوا نزدیکتره. ببینیم پس اون چیزی که قرآن میگه مسئله تقواست. حالا چه باید کرد واقعا؟ حالا ما میگیم که این شیوه ها به نتیجه نمیرسه، چی کار باید کرد؟ چه راهی میتونه ما رو به مقصودمون برسونه؟ من وقت کم دارم، ولی اجمالا بعضی از ارشادهای قرآنی به خدمتون عرض میکنم. تو سوره آل عمران، آل عمران میدونین راجب همین یهودی ها و مسیحی هست دیگه، آل عمران خانواده عمران دیگه نیست، از اول تا آخرش هم داره مواضع اونها رو بررسی میکنه، از جمله دشمنی ها، و حالا تنها این دشمنی های یهود از حالا که نیست، از قدیم بوده. چند جا گفته که چی کار میتونید بکنید که در برابر اینها موفق بشین. الان هم در واقع صهیونیسم جامعه یهوده، حالا نه یهودی که واقعا معتقد باشن به تورات، و دنیای مسیحیته که این مشکلاتو برای مسلمونا به وجود آورده. نمیخوام بگم مسیحی واقعی یا یهودی واقعی، در واقع این آیات دقیقا داره مواضع ما رو نشون میده که در برابر اینا چی کار بکنیم. سه بار این مسئله رو تکرار کرده، یکی آیه 120، یکی 125، یکی 186. اولی میگه ان تصبروا و تتقوا، این دوتا کار رو شما اگر بکنید، یک صبر. صبر یعنی چی؟ نه صبری که تو فارسی میگیم باز سادن صبر کردم نیومد. صبر اکتیبه، پسیو نیستش. صبر فعال یعنی مقاومت، پایداری، نترسین، جا نزنین، کوتاه نیاین. صبر یعنی مقاومت. مقاومت حالت تعرض نداره ها، یه آدم رو پای خودش وایساده نمیترسه، یعنی عمل دفاعی صبر. دو تقوا، تقوا یعنی ترمز نیست، وقایع میشه ترمز دیگه، یعنی کنترل نفس، یعنی خیشتنداری، یعنی تسلط بر خشم و غضب و احساسات. اگه یه کاری کردن زود تظاهرات جا نندازید، مشکله نکنید، ترور نکنید، به خودت مسلط باش، فکر کن، عقلت رو به کار ببر. میگه اگه این دو تا رو داشته باشید، ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، نقشه های اونا کید میشه توته ترها، به اندازه سر سوزنی به شما نمیتونه ضرر بزنه. شیئا میشه هیچی، اپسیلون هم نمیتونه به شما صدمه بزنه. شما اگه این دو تا رو داشته باشید رو این تنین ضربه گیرتونه در واقع. نمیگه حمله کنید، بزنید، بکشید، انتقام بگیرید، ادبشون بکنید، کینه و نفرت رو، میگه مقاومت داشته باشید، به خودتون مسلط بشید. همین. تو آیه 125 میگه بله، باز تکرار میکنه، بله بله همینه، 100% هم همینه، بله ان تصبروا و تتقوا، اگه این دوتا رو داشته باشید مطمئن باشید. و این یعتوکم من فورهم هازا، این طور دشمن بر شما فورانم بکنه، بجوشه، علیه شما حمله بکنن، میگه خدا امداد میکنه شما رو و نیروهاش، میگه نترسید، حتما همینه، 100% همینه. تو این دوتا رو داشته باش، این چنین که میبینی یعتوکم من فورهم هازا، همینطور که حالا متحد شدن همه علیه شما بدید شدن، همم بشن، خدا یعنی چی؟ خدا شما رو اون وقت امداد میکنه با نیروهاش. یمدد کم رب کم به خمست آلاف من الملائکه، یعنی دنیا پر از نیروهاییست، عواملی هست، انرژی هایی تو دنیا هست، حالا تو این روزگار انرژی مثبت، یه چیزایی هست که تو نمیفهمی به کمکت میاد. حالا میفهمی یکیش مثلا افکار عمومیه، یکیش روحیهیست که ملت ها پیدا میکنن، یکیش امدادهاییست که حق طلبان عالم میان به این سن. مگه از خود اسرائیل نیست که الان تعداد زیادی رفتن تو فلسطین برای دفاع اونها؟ مگه همینجا نیست یه رادیویی که اسرائیلیا دارن اداره میکنن به نفع فلسطین؟ تو همین امریکاش مگه نیست رادیوهایی که یک تره از نهضت فلسطین دارن دفاع میکنن، پس میشه از دل دشمنم بزرگترین مدافع رو به دست آورد. پس یه نیروهایی هست تو دنیا که میشه اینا رو اون وقت جلبشون کرد دیگه. باز تو همین آیه 186 میگه که شما قطعا 100% زخم زبانهایی از این اهل کتاب خواهید شنید، ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. اوتوا الکتاب من قبلکم یعنی یهودی ها، از مسیحیان چنان زخم زبانهایی که تا درونتون آتیش بگیره، آنچنان نیشهایی دارن بهتون بزنن، و از کسانی که اعتقاد ندارن و من الذین اشرکوا اذن کثیرا، اذیت‌های بسیار خواهید دید. نیست؟ چیکارشون کنیم؟ و ان تصبروا و تتقوا، اگه این دوتا رو داشته باشید، صبر تحمل کنید، یه وقت هست که حمله کرده با شمشیر بمب میخواد بندازه، خب دفاع میکنید از خودتون، اون بحث دیگه است، قاطی نشه. ولی زخم زبان و این حرفاست، فیلم، تئاتر، سینما، کتاب نوشتن، تحمل کن، خودتو کنترل بکن، تو آزادی، اونم آزاده، هر غلطی دلش میخواد بده بکنه. فإن ذلك من عزم الأمور، داشتن این صفت دلیل اراده داشتنه، من عزم الأمور، عزم داشتن در اموره. سوره آل عمران میدونین چطوری تمام میشه؟ آخرین آیهشو خوندین؟ یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. میخوان پیروز بشید، مفلح بشید، صبر داشته باشید، تقوا داشته باشید، رابطوا، دلتون رو قوی بکنید. حالا بعضی گفتن ارتباط دلها با همه تشکیلات، ولی رابطوا تو قرآن بیشتر جرأت داشتنه، نترسیدنه. آخر سوره هم نمیگه بمب بذارید، نمیگه مشت گره بکنید، نمیگه خشونت به خرج بدید، مقاوم باشید، صبر داشته باشید، دل قوی بدارید. حالا در جای دیگه هم هست، صبر و بعضی جاها به جای صبر و تقوا صبر و شکر آورده، شکر یعنی بهره برداری از امکانات و نیروهایی که وجود داره. اصلا داستان خود بنی اسرائیل رو تو قرآن میگه به خاطر صبر پیروز شده. وقتی که موسی نهضتش رو آغاز کرد، ساحران ایمان آوردن، فرعون گفت که دست و پاتون رو در جهت عکس هم قطع میکنم، همه تون رو دار میزنم، به این درخت ها آویزون میکنم، چیکار میکنم چیکار میکنم، داستانش که خوندی. خب بنی اسرائیل چی دعا میکنه؟ ربنا افرغ علینا صبرن. سخت ترین سرکوب رو فرعون تهدید میکنه، ولی این دعا میکنن که خدایا به ما صبر بده. نمیگن خدایا آخه ما چه گناهی داریم، یه کاری کنین کارو نکنه، خدایا خطرش از سر ما بردار. نمیگه بردار، خدایا به ما صبر بده، تحمل بده. و توفنا مسلمین، نه که نمیریم، بمیریم، ولی تسلیم به تو. مواد تسلیم به فرعون بشیم، در حالی که تسلیم توییم بمیریم، پرونده عمرمون با تسلیم به خودت تمام شده باشه، نه به او. شروع نهضت با این دعاست. وسط داستانم فرعون شروع میکنه، تو سوره انعام اینا رو همه توضیح میده، قتل عام میکنه، همین حرفایی که زده عمل میکنه، همش به درخت ها میبینیم همه اینا سراشون دار زده ناویزنن، دست و پاهاشون رو قطع کرده، میان پیش موسی میگن قبل از اینکه بیای پدر ما رو در میابرد، اوزینا من قبل ان تأتینا من بعد ما جرتنا، بعدن هم که پدرمون داره در میاره. و چی شد؟ چه نصرت خدایی؟ حضرت موسی میگه استعینوا بالله و اصبروا، از خدا کمک بگیرید، صبر بکنید، ان الارض لله، جهان مال خداست، یورثها من یشاء من عباده، طبق یه مشیتی میرسه به بندگانش، بل عاقبت للمتقین، پیروزی سرانجام مال متقینه، نه ترسید. ببینیم وسط داستانم با صبره. این قصه تمام میشه تو همون سوره سوره هفتم دیگه، اعراف، میگه و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل. این داستان زیبا تمام شد، اینا پیروز شدن. چطور پیروز شدن؟ به ما صبرو، به خاطر اینکه صبر کرده، صبر کرده. مقتدرترین رژیم دیکتاتوری جهان رژیم مگه فرعون نبود؟ و ضعیفترین ملت تاریخ مگه اون جامعه برده بنی اسرائیل نبود، از اونا ضعیفتر داریم در طول تاریخ و از فرعون قویتر داریم یا نداریم؟ اگه داریم بگیم کی از فرعون قویتر بوده، سمبل استکبار و طغیانه، و کی از برده هایی که با اون تازیانه ها میزدنشون اون اهرام رو درست میکردن، جنازه هاشون هم لابلای اون سنگا میذاشتن به عنوان ملات، کی از اونا ضعیف‌تر بود؟ زناشون هم کلفتی میگرفتن، خودشون هم برده بودن، نسلا در نسل برده اونا بودن. چطور شد اینا پیروز شده؟ قرآن میگه فقط صبر، از اول تا آخرش یه فوش هم به فرعون ندادن. خداوند که موسی رو فرستاد گفت برو پیش فرعون، گفت چی؟ قولو لهو قل لهو قولا لینا، به زبان ملایم باش صحبت بکن، نه این که طاغوت نمیدونم چی چی قاسم الجبارین آمدن پدر در بیارم، اصلا این حرفا نیستش. میگه برو پیش اون صحبت بکن، لعلهو یتذکر او یخشا، شاید بیدار شه، شاید بیم پیدا بکنه. یعنی خدا از فرعونش هم نومید نیست. تا آخر شما یک کلمه تو قرآن خوندین که موسی مشت گره کرده باشه؟ البته یه بار که مشت گره کرد که آنچنان خدا به او تذکر داد که بخونین داستانش رو ببینین، یه بار مشتش رو گره کرد زد یه نفر ناکوت شد مرد طرف. خوندین که تو داستان چطور استغفار میکنه، توبه میکنه و میگه دیگه خدا یا قول میدم، خدا یا توبه کردم، وعده میدم که دیگه برخورد خشن نکنه. یعنی یه بار هم که شد اونم نه بی خودی برای کسی مشکلی کرده باشه، رفته در دفاع از یه مؤمنی که یه سرباز فرعونی گرفته دستگیرش کرده داره میبره، در حمایت از یه مؤمن مظلوم اتفاق مشتش خورده به چونه این سرباز قبطی فرعونی، اون ناکوت شده. همینو حضرت موسی گناه برای خودش میدونه که در یه مبارزه حق طلبانه متوسل به شیوه‌های خشن شده و توبه میکنه. و وقتی هم که بعدها میره پیش فرعون، فرعون این منت رو میذاره سرش، تو همون نبودی که من بزرگت کردم، از آب گرفتم تربیتت کردم، تو چقدر آدم ناشفاتی بودی، زدی یکی رو کشتی در رفتی. رفت موسی هم نمیگه که خوب کردم، انقلابی بود، حرکت مقدس بود، خشم انقلابی بود، کینه یه نمیدونم چیشی بود، میگه درسته کردم ولی اشتباه کردم، خطا کردم، خدا من رو هدایت کرد، من توبه کردم. به اونم احساس بدی نمی کنه که حالا ما پیغمبریم داریم میریم پیش فرعون، نباید که آدم به خطای خودش اعتراف بکنه پیش فرعون، بعده آخه میگن این چجور پیغمبری که میگه اشتباه کردم. ولی موسی میگه انقدر جرأت داره که پیش فرعونم میگه بله من اشتباه کردم، اشتباه کردم که توی مقطعی از یه شیوه خشن استفاده کردم، خدا به من درس داد، فهمیدم. پس تو داستان بنی اسرائیل هم که این مهمترین چیز هست، کاملا نشون داده چقدر وقت گذشت. ببخشید من به سرعت فقط اگه خسته نشدین 5 دقیقه دیگه، فقط می‌خواستم این چیز از یه اشاره به پیغمبر چند تا یکیشو بگم. یه بار معاویه میره به دیدن عایشه، مثلا تبلیغاتیه دیگه، میخواد بگه یعنی من انقدر مسلمونم که به زن پیامبرم مثلا احترام میذارم. از شام بلند میشه میره دیدن عایشه در مدینه، میره تو خونه عایشه، عایشه به شوخی میگه نترسیدی اومدی اینجا؟ فکر نکردی من کسی رو پشت پرده قائم کرده باشم الان ترورت بکنه؟ میگه که نه، میدونم تو این کارو نمی کنی، من به خانه امن وارد شدم، از پیغمبرم شنیدم که ایمان یقید الفتک، ایمان جلو ترور رو میگیره و مؤمن ترور نمی کنه. این توی این کتاب حالا سندش هم خواستین خدمتتون میگه. زمان امام حسین هم اتفاقا این اتفاق افتاد، یادتونه وقتی که هانی ابن عروه ابن زیاد میاد خونش، یک کسی رو پشت پرده اون اتفاقا قائم کرده بوده که ابن زیاد میاد ترورش بکنه، اگه ترور شده بود تمام شده بود دیگه، امام حسین هم به اون چیزا گرفتار نمیشد. میگه وقتی من سرفه کردم تو بیا بیرون از پشت پرده ترورش میکنی، نیست؟ حسین سرفه میکنه اونم نمیاد از پشت پرده، مسلم بوده، مسلم مخفی شده بوده پشت پرده، نمیاد بیرون. بعدم این ابن زیاد که بالاخره دشمن بوده، این یه ذره شک میکنه چیه این انقدر سرفه میکنه، میترسه بلند میشه میره. بعد که میره میاد میگه وام مرد حسابی چی شد این همه سرفه کرده؟ میگه درسته تو سرفه کردی، ولی اون موقع من یادم افتاد که پیغمبر میگفت هیچ مؤمنی غافلگیر نمی کنه، مؤمن مردانه می کشه، غافل کشی نمی کنه در واقع. یعنی تو سنت پیامبر یا بزرگانمونم در واقع هستش. یه صحبت کوتاهی من حضرت علی می کنم با عذرهایی که دیر شد، من فقط ترجمه شد. این تو اهدامه مالکش داره، میگه هیچ عاملی مؤثرتر از این نیست که نقمت تو جامعه به وجود بیاره و نعمت رو از بین ببره، من اقامتن علا ظلمن، که یه حاکمیتی بخواد رو ظلم باقی بمونه. چرا میگه که عمل نمی کنه؟ فإن الله سمیع دعوت المجتهدین، برای اینکه خدا شنوای دعای کسانیست که به خاطر عقیدشون تحت فشار قرار گرفتن. یعنی چی؟ خیلی حرفه ها. فإن الله سمیع دعوت المجتهدین، تو کتاب لغت مجتهدین نمیگه کسی به خاطر ایمانش، دینش، عقیدش شکنجه و فشار آزار ببینه. خدا میشنوه یعنی چی میشنوه؟ یعنی تو نظامات خدایی سرکوب عقیده پاسخ داره، عکس العمل داره. اگه یه رژیمی به خاطر عقاید مردم رو سرکوب بکنه، تو دهنی خواهد خورد. و هوبند ظالمین بالمرصاد، خدا در کمین ظالمینه. یعنی نظامات خدا به محض که ظلم انجام بشه، این رو مثل این که گرفتن. میگه ای مالک، برحذر باش از خون و ریختن خون به ناحق. ایاکه و دما و سفکه ها و غیر الله. میگه هیچ عاملی برای زوال حکومت و انقطاع مدت حکومت رو، میگه بزرگترین عاملی که طول مدت حکومت رو کم میکنه خونه، خونریزی از مخالفینه. میگه خداوند روز قیامت حکمش رو از خونهای به ناحق ریخته آغاز میکنه. حالا این جمله رو دقت بفرمایید، من ندیدم کلامی به روشنی و گویایی این مطلب درباره عواقب سرکوب. فلا تقوین سلطانه که به سفک دم حرام، مبادا بخوای پایه های حکومت تو با خون حرام تقویت بکنی، یعنی با سرکوب. بکشم مخالفین رو تمام میشه دیگه، همه مخالفت رو در نطفه خفه میکنم. فإن ذلک مما یضعفه، این کار باعث تضعیف حکومت میشه. و یوهنه، سستش میکنه. بل یزیله، اصلا حکومت رو زائل میکنه. و ینقله، منتقل میکنه. میگه بزرگترین عاملی که حکومت تو رو سرنگون میکنه اینی که خشونت به خرج بدی. چطوری حضرت علی داری حرف میزنه؟ جز اینی که آگاهی داره به نظاماتی که خداوند در جهان در جوامع انسانی مقدر کرده، همونی که یه مثالشو زدم، حسن و محبوبه. یه آدم برکنار محافظ کار انقلابی بزرگی میشه که نفر اول نیروی نظامی طرف مقابل رو هم میزنه. یعنی چنین چیزهای بلقوه، نیروهای بلقوهی در جهان هست. حالا این خیلی مفصله، یه موقع دیگه انشاءالله بحث میکنیم. توصیه که میکنه، میگه تنها چیزی که میتونه چشم زمامداران و رهبران سیاسی جامعه رو روشن بکنه، استقامت العدل فی البلاد، عدالت رو تو شهرها سعی کنن جاری بکنن، یه کاری بکنن که مردم راضی بشن، مبدت مردم راضی بشه. میگه مردم هم راضی نمیشن مگر اینکه اینا انقدر سرویس بهشون بدن، خدمت کنن تا مردم بیان پیرامونشون اینا رو حفظ بکنن. و دیگه آرزوی این که اینا کی شرشون رو کم میکنن نداشته باشن. این عین عربیشه، قلت استثقال دولهم، دولت اونا رو ثقیل رو دوش خودشون احساس نکنن. و ترک استفتاء انقطاع مدتهم، نخوان که کی مدت اینا قطع میشه، گورشون رو کم میکنن میرن. میگه مردم نباید چنین احساسی رو نسبت به حاکمیتشون داشته باشن. میخوای بمونی؟ یه کاری کن که مردم علاقمند و موافق و طرفدارت بشن، پیرامونت اونا جمع بشن، وگرنه خواهی رفت. یعنی هرچی هست برمیگرده به مردم. یعنی اینی که خدا میگه من امداد میکنم، امدادش چگونه؟ یکی از امداداش اینی که افکار عمومی رو، مردم رو در واقع بتونه داشته باشه یک حاکمیت. خب من بحثم اینجا تمام میکنم و عذرخواهی از این که تأخیر شد یه مقداری، خواستم که مطلب رو به یه جایی برسونیم و خیلی خسته شدید. انشاءالله که خداوند همه ما رو هدایت بکنه به اون چه که مرضی خودش هست.